السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته وقتی میخواستیم بیان کنیم که اجزا چند قسمن عرض کردم که دو قسم اجزا داریم، یکی اجزای ماهوی و یکی اجزای مقداری. اجزای ماهوی به هم اختلاف با هم اختلاف دارن و این کل هم نیستند، اما اجزای مقداری از نظر حقیقت با هم اختلاف ندارن و از نظر حقیقت هم با حقیقت کل یکسانند. البته لازم نیست گفته بشه، ولی برای این که بحث کامل بشه عرض میکنم که ما سه جور اجزا میتونیم داشته باشیم که یک دو جورش با هم ادغام میشن و میشن یکی، و به همین جهت جلسه گذشته گفته شد دوتا دو قسم داریم، در واقع سه قسم نوتا، چون دو قسمش به یه جا برمیگردن گفته شد دو قسم. یکی اجزای مقداریه که خودش توضیح داده شد، و یکی هم اجزای ذهنی شیعه که اسمشو میذاریم جنس و فصل، یکی هم اجزای خارجی شیعه که اسمشو میذاریم ماده و صورت. ماده و صورت و همچنین جنس و فصل هر دو اجزای ماهوی نامیده میشن. پس به یک تقسیم میتونید بگید اجزا به دو قسمن، ماهوی و مقداری. به یک تقسیم میتونید بگید بر سه قسمن، خارجی، ذهنی و مقداری. این توضیح مطلب باقی مونده بود. سوال شد، مطلب دومی که سوال شد که این قاعده نقض میشه، این که گفتیم حد مشترک هر شیئی خارج از اون شیئه. سلام علیکم. این قاعده منقوضه. مثلا گفتیم حد مشترک دو زمان دیگه زمان نیست، حد مشترک دو جسم جسم نیست. نقض کردن به عدد، گفتن که حد مشترک عدد که عدده. مثلا فرض کنید که دو تا عدد رو که ملاحظه میکنیم از هر جا که تقسیم کردیم حد مشترکش میشه عدد. جواب دادم که عدد حد مشترک نداره، این حد مشترک مخصوص مقادیر متصل است. مقادیر منفصله حد مشترک ندارن، چون حد مشترک بر اثر تقسیم و بریدگی که ما درست میکنیم به وجود میاد. عدد از اول بریده هست، بین 3 و 4 حد مشترکی ما نداریم، یعنی از 3 منتقل میشیم به 4، و هیچ وقت عدد هم طرف نداره. برای یک مقدار متصل ممکنه طرف پیدا کنیم، اون وقتی که این مقدار تموم میشه اونجا طرف مقداره. اما اگر عدد رو ملاحظه کردیم، عدد که تموم شدنی نیست پس طرف نداره. عدد رو ما هرگاه که خسته شدیم اعتبار نمی کنیم، نه که عدد تموم میشه. اونجایی هم که اعتبار نمی کنیم قطع میشه و حد مشترکی در کار نیست. پس علی حال اون بحثی که جلسه گذشته گفتیم که هر حدی خارج است از ذل حد، هر حدی خارج است از ماهو حد له، این مبحث و این قاعده اختصاص داره به مقادیر متصله و شامل مقادیر منفصله مثل عدد نمیشه. خب مطلب سومی که باقی مونده بود این بود که ما حرکت رو با مسافت یکسان گرفتیم. هر حکمی که برای مسافت پیاده شد به حکم به حرکت هم نسبت دادیم و بالعکس. این مسئله در حرکت عینی روشنه که مسافت با حرکت همسانه یکسانه، اما در حرکت‌های سلامت، در حرکت کمی، وضعی و کیفی، اونم همین وضعو داره که حرکت مساویس با کیف و کم و وزن، یعنی با مسافت مساویه. ولی مراد ما از مسافتی که در اینجا میگیم کم و کیف و وزن نیست، مراد ما از مسافت، مسافت حرکت عینی یعنی جسمه. ما میخوام بگیم که حرکت تقسیم نمیشه، حرکت تقسیم میشه، پس مسافت تقسیم میشه. یا میخوام بگیم مسافت تقسیم میشه، پس حرکت تقسیم میشه. منظور اینه که جسم تقسیم میشه، پس حرکتی که روی جسم واقع شده تقسیم میشه. و ما جزء لایتجزا در جسم نداریم، پس جزء لایتجزا در حرکت نداریم. همه بحث ما در جسم و حرکت و زمانه، کاری به کیف و وضع و اینها نداریم. اگر چه این قاعده که حرکت با مسافتش یکسانه اختصاص به حرکت عینی نداره، در حرکت کمی هست، در حرکت کیفی و وضعی هم هست، ولی بحثی که ما در اینجا داریم اختصاص داره به حرکت عینی. چون ما اون مکانی رو که مسافتی رو که حرکت روش انجام میشه جسم گرفتیم، و این چنین حرکتی که در مسافت جسمی واقع میشه حرکت عینیه. بنابراین روشنه که منظور از حرکت مسافت در اینجا جسمه، نه مسافت هر سه نوع حرکت دیگه. چون بنابر نظر این شیخ اشراق و کسانی که در اون زمان بودن، حرکت در چهار مقوله واقع میشد، یکی عین و یکی کیف، یکی کم و یکی وزن. در جوهر و مابقی هم حرکت نبود. بعدا دیگه ملا صدر آمد در جوهر حرکت رو اضافه کرد. در نظر اینها همین چهار تا حرکت واقع میشد. ما سه حرکتش رو از بحثمون خارج میکنیم، ولی بحث حرکت چهارم مراد ما هست. ما که میگیم حرکت تقسیم نمیشه، حرکت تقسیم میشه پس مسافت تقسیم میشه، یا مسافت تقسیم میشه پس حرکت تقسیم میشه، منظورمون حرکت عینی و نتیجتا منظورمون از مسافت جسمه. اینم مطلب سوم که از جلسه گذشته باقی مونده بود. یه سوال چهارمی هم شده بود که مطرح کردن شاید خیلی لازم نباشه، فکر میکنم واضحه. میگفتن وقتی که ما مثلا خط مستمری و متصلی داریم، اون آخرش رو میتونیم قطع کنیم، آخرش رو میتونیم قطع کنیم، میتونیم تقسیمش کنیم، پس طرف هم قابل انقسامه. این روشنه، طرف قابل انقسام نیست، طرف وصله. الان تا وقتی وصله قسمت، تا وقتی وصله قسمت میشه، و وقتی جدا کردید اون دیگه یه خط خیلی ریزه که جدا شده. اون طرفی که ما میگیم قابل انقسام نیست، مثلا قابل جدا شدن هم نیست، نمیشه جداش کرد مگه تو ذهن جداش کنید. ولی اگر امکان جدا شدن مثلا یک قسمتی از خط باشه، اون تیکه ایش جدا شده خودش خطه، ولو خط خیلی ریز که شاید به زحمت بشه محاسبش کرد، یا به زحمت بشه مثلا ملاحظش کرد، ولی بالاخره بازم خطه. اونی که طرفی هرگز جدا شدنی نیست، ما نمیتونیم جداش کنیم. چون اگه جداش کردیم با فرض طرف بودن جدا یا تجزا پیدا میکنیم، ما با فرض طرف بودن نمیتونیم شیء رو جدا کنیم. ولی طرفی تا وقتی متصل بشه میگیم طرف، وقتی جدا شد دیگه طرف نمیشه، خودش یه خط مستقل میشه، مثل خط مستقل بسیار ریز. سلام علیکم. خط در فلسفه یعنی امتدادی که امتداد طولی، این میشه خط. حالا اگه این امتداد طولی کم باشه خط، زیادم باشه خط. در هندسه هم خط همینه، امتداد طولیه، منتها در هندسه به اون خطهای ریزی که قابل محاسبه نیست توجه نمیشه.
ما در هندسه خط باره خط هم
بعد
که
میگن
یعنی از
دو سمت بی نهایت. بله. ولی اینکه الان بله، اینکه خط که میگیم یعنی مطلق طول، حالا میخواد بی نهایت باشه، میخواد متناهی باشه. در هندسه وقتی خط میگن یعنی دو سرش انتها نداره، وقتی که دو سر انتها داشته باشه میشه میگن پاره خط. ولی در این فلسفه به طور کلی به هر طولی میگن خط، ولی اون که خیلی ریز هم باشه. حالا اسمش هم بذارید پار خط، مانعی نداره، بالاخره خط دیگه داخل دست خط نمیشه، حالا اسمش پار خط بشه یا اسمش خط بشه. خب این چهار تا مطلب بود مربوط به گذشته که سوال شده بود جواب از کردم. اما وارد بحث خودمون میشیم، وارد بحث امروز میشیم. گفتیم دلیل دومی که طرفداران جز الهیت جزا و جوهر فرد دفاع میکردند به این صورت خلاصه میشه که حرکت در خارج موجوده، بله حال در خارج موجوده، حال در خارج موجوده و این حال تجزیه نمیشه. پس ما چیزی که تجزیه نشه در خارج داریم، حرکتی که تجزیه نشه در خارج داریم. اگر حرکتی رو که تجزیه نمیشه در خارج داریم، پس جسمی رو و زمانی رو هم که تجزیه نشه در خارج داریم. به تعبیر دیگه جز الهیت تجزا برای حرکت داریم، پس جز الهیت تجزا برای زمان و مسافت هم که همسان حرکت هم خواهیم داشت. این استدلال آقایون بود. جوابی که ما دادیم این بود که اصلا حال در خارج موجود نیست، تا چه برسه به این که بحث کنیم تجزیه میشه یا نمیشه. اصلا حالی در خارج موجود نداریم، تا بعد نوبت به این برسه که متجزی هستی متجزی نیست. پس مقدمه اول کلام شما رو باطل میکنیم که گفتید حالی در خارج داریم، و بعد مقدمه دوم میتونم باطل میشه، گفتید حال تجزیه نمیشه، در خارج تجزیه نمیشه، و نتیجه گرفتید که در خارج جزء الهیت تجزا داریم. ما گفتیم که اصلا حال در خارج نداریم تا بخواد تجزیه بشه یا نشه، دیگه نوبت به مقدمه دوم هم نمیرسه. این جواب ما بود. جواب دومی داده شده و در جواب دوم فرض شده که حال موجود هست، یعنی ما حال در خارج داریم. مقدمه اول این مستدل رو پذیرفتن، قبول کردن که حال در خارج هست، مقدمه دومش رو حرف دارن. میشه شما گفتید حال تجزیه نمیشه. میپرسیم از شما که تجزیه نمیشه یعنی بالفعل تجزیه نمیشه یا بالقوه تجزیه نمیشه؟ اگر بگید بالفعل تجزیه نمیشه قبول داریم، حال بالفعل تجزیه نمیشه، ولی این مدعای شما ثابت نمیکنه، چون مدعای شما اینه که جزئی در خارج داشته باشید که نه بالفعل تقسیم بشه نه بالقوه. شما برای اثبات اینکه چنین جزئی داریم دارید نمونه ای نشون میدید که بالفعل تقسیم نمیشه. مدعاتون اینه که جز در خارج نه بالفعل تقسیم میشه نه بالقوه تقسیم میشه. دلیلتون نشون دادن نمونه ایست که فقط بالفعل تقسیم نمیشه. خب معلومه این دلیل مدعا رو اثبات نمیکنه. پس اگر بگید حال در خارج تجزیه نمیشه یعنی تجزیه بالفعل نمیشه، اینو قبول میکنیم، ولی میگیم که این مدعای شما رو ثابت نمیکنه، چون شما مدعاتون اینه که باید بالفعل و بالقوه قسمت نشه نه بالفعل تنها. اگر بگید که این حال در خارج موجود هست و بالقوه هم بالقوه تجزیه نمیشه، بله بالقوه تجزیه نمیشه، ما اگر بگید که حال در خارج موجود هست و بالقوه تجزیه نمیشه، اون دلیلی که آوردید برای عدم تجزیه اونو قبول نمی کنید. گفتید حال تجزیه نمیشه زیرا اگر تجزیه بشه دیگه باقی نمیمونه، موجود باقی نمیمونه، چون اگر تجزیه شدین دو بخش ماضی و مستقبل پیدا میکنه و ماضی که معدوم و مستقبل هم معدومه، پس تجزیه میشه به معدوم و معدوم، و چیزی که تجزیه میشه به معدوم و معدوم لم طبق موجودتن، دیگه موجود باقی نمیمونه. شما اگر منظورتون از تجزیه تجزیه بالقوه باشه، این لب طبق موجودتن رو باطل میدونید، چون چیزی که بالقوه تقسیم میشه معناش اینه که قسمت نشده، میتونه قسمت بشه. اگر قسمت بشه ماضی و مستقبلی که معدومن تشکیل میشن، ولی اگر قسمت نشد که ماضی و مستقبلی تشکیل نمیشه، و وقتی ماضی و مستقبل تشکیل نشد دوتا معدوم به دست نمیاد و نتیجتا میشه گفت این جزئی که تجزیه نشده باقی است. اگر قسمت بشه فانی میشه، ولی حالا که قسمت نشده میتونه قسمت بشه، پس نمیتونید بگید لم تبق موجودتا. شما برای اینکه ثابت کنید که این حال موجود نیست، حال اگر بخواد تجزیه بشه لازمش اینه که موجود نباشه. اینطوری گفتید اگر تقسیم بشه تقسیم میشه به مضارع و ماضی، و مضارع و ماضی معدومن، پس لازم میاد که این حال بر اثر انقسام دوتا معدوم رو تشکیل بده و چیزی که دوتا معدوم رو تشکیل میده خودش معدوم. پس لم طبق موجودتن، اگر حال رو تقسیم کنید لم طبق موجودتن. ما میگیم چون تقسیم بالقوه است، تقسیم بالقوه با بقاء موجودتن منافات نداره، چیزی میتواند تقسیم بشه ولی تقسیم نشده. اگر تقسیم بشه فانی میشه، ولی اگر بتونه تقسیم بشه و تقسیم نشده باشه که فانی نمیشه. پس این که گفتید اگر حال قابل انقسام باشد لم تبق موجودتن درست نیست. حال اگر منقسم بشود لم تبق موجودتن، نه اگر قابل انقسام باشد. پس مطلب رو جمع کنم، این مجیب به مستدل میگه که قبول میکنیم که حال موجوده در خارج، برخلاف مجیب اول که میگفت حال موجود نیست. مجیب دوم میگه در خارج حال موجوده، ولی این که گفتید منقسم نمیشه منظورتون چیه؟ منقسم نمیشه بالفعل یا منقسم نمیشه بالقوه؟ اگر بگید منقسم نمیشه بالفعل، میگیم که مدعاتون با این حال ثابت نمیشه، چون مدعای شما اینه که جز علایت جزایی در خارج داریم که نه بالفعل قسمت بشه نه بالقوه. الان نمونه اینش که نشون دادید فقط بالفعل قسمت نمیشه، پس مدعای شما رو نمیتونه اثبات کنه. و اگر بگید منظورم از قسمت نشدن بالقوه است، میگیم خب چیزی که قسمت بالقوه نمیشه معلوم نمیشه. شما میگید که اگر حال قسمت بشود یلزم که فانی بشود، میگیم بله اگر قسمت بالفعل بشود یلزم که فانی بشود، ولی قسمت بالفعل نمیشه، قسمت بالقوه میشه به اعترافی که خودتون میگید، به بیانی که خودتون گفتید. پس اگر قسمت بالقوه نشه باقی میمونه موجودتن، لم تبق موجودتن باطل میشه. این خلاصه جواب دوم. بله
حال زمان،
حال اگر زمان باشه که زمانم هست، بنابر قول این مجیب دوم، بنابر قول مجیب دوم حال زمانه، بنابر قول مجیب اول حال زمان نیست آنه، و چون آن در خارج موجود نیست حال در خارج موجود نیست، بنابر قول مجیب اوله. بنابر قول مجیب دوم حال در خارج موجوده و زمان هم هست. اینو تقسیمش میکنیم، تقسیمش میکنیم به یه ماضی و یه مستقبل و یه حال. خب ماضی و مستقبلش که نیست میشه، حالش دو مرتبه تقسیم میشه، حالش دو مرتبه تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و حال، دو مرتبه حالش باز تقسیم میشه و هاشذا. اگر بخواد تقسیم رو به فعلش کنی هی میرسیم به معدوم ها. اما اگر تقسیم بالقوه باشه، این حالی که ما داریم میتواند تقسیم شود به ماضی و مضارع و مستقبل، ولی تقسیم نمی کنیمش، فقط میتواند. این الان در واقع حاله دیگه، تقسیم نمیشه به سه بخش، تقسیم نمیشه به سه بخش که بعد یکی بشه حال، یکی بشه مستقبل، یکی بشه ماضی، بلکه همین حال یک سر حاله و بدون این که تقسیم بشه. و زمان هم هست، اینی که ما عرض کردیم تقسیم نمیشه. بله اگه تقسیم بالفعل باشه، اگه تقسیم بالفعل باشه همون که عرض کردم، یه ماضی پدید میاد، یک حال پدید میاد، یک مستقبل پدید میاد، ماضی و مستقبلش کنار میرن حالش میمونه. ولی تقسیم بالفعل نشد، این تقسیم بالفعل، اگه شما بگید تقسیم بالفعل نمیشه، یعنی این وقت براش پدید نمیاد، که مشکلش اینه که مدعای شما رو نمیتونه اثبات کنه، چون شما مدعای شما اینه که جزئی پیدا کنید که نه بالفعل تقسیم بشه نه بالقوه. و اما اگه بگید بالقوه تقسیم نمیشه، بالقوه تقسیم میشه، ولی اون که به فعل تقسیم نشه. بالقوه تقسیم میشه، تقسیم نشده. وقتی تقسیم نشد دیگه ما نه ماضی داریم، نه حال داریم، نه مستقبل داریم. خواستم عرض کنم که این حال در همه حال رو میشه تقسیمش کرد بنابر نظر دوم، بنابر قول موجب دوم حالی داریم و میتونیم تقسیمش کنیم. منتها میتونیم اگر به فعل تقسیمش کردیم بالاخره آخر سر حال رو داریم، چون یه ماضی میشه که فانی میشه، یه مستقبل میشه که فانیه و یه حال در وسط هست که باقیه. دو مرتبه اگه این حال تقسیم بالفعل کردید باز یک ماضی پیدا میکنید که فانی میشه، یک مستقبل فانیه و یک حال باز در وسط موجوده. در تقسیم بالفعل همواره حال موجوده، ولی اگر مستقل اگر بگه تقسیم حال تقسیم بالفعل نمیشه. ما گفتیم اگه تقسیم بالفعل بشه وضعش اینه، یعنی همواره توش یه دونه حال موجوده، ماضی و مستقبلش فانی میشن. اما مستدل میخواد بگه حال تقسیم نمیشه، بهش میگیم اگر میگی حال تقسیم نمیشه یعنی بالفعل تقسیم نمیشه. بالقوه اگر بالفعل تقسیم کنه حال متولد میشه از توی این تقسیم، چون این موجب دوم تقسیم رو ثلاثی میگیره نه ثنایی، لذا در تقسیم بالفعل معتقده که حال موجوده، منتها حال ریز میشه. ولی در بالقوه اصلا تقسیمی نمی کنیم که حال موجود بشه. سوال ایشون این بود که چرا حال کجا میره؟ عرض کردم اگه تقسیم بالفعل بکنیم حال از بین نمیره. اگه تقسیم بالقوه باشه که حال همینه که تقسیم نشده، پس حال همیشه هست. چه تقسیم بالفعل بکنیم چه تقسیم بالقوه، منتها در تقسیم بالفعل حال ریز میشه، در تقسیم بالقوه حال همونیسی بوده هست. در تقسیم بالفعل اون هر چی ماضی و مضارع پدید میاد معدوم میشن، حال در این وسط موجوده. در تقسیم بالقوه که اصلا ماضی و مضارع درست نمیشه، فقط همون حالی که همواره باقیه. پس حال در همه حال در هر دو فرد باقیه، در هر دو فرد حال باقیه. منتها در فرض اول ما اشکال نمی کنیم که حال باقی نیست، اشکال می کنیم که مدعاتون ثابت نیست. چون شما بگید که حال قسمت نمی شود بالفعل، میگیم اگر قسمت نشد بالفعل دلیل نمیشه که قسمت نشود بالقوه. و شما گفتید که جز الایت اجزا چیزیست که نه قسمت شود بالفعل نه قسمت شود بالقوه. این نمونه که ما ارائه دادید فقط قسمت نمیشود بالفعل، پس این نمونه نمیتونه مدعاتون ثابت کنه. اما اگر بگید بالقوه قسمت نمیشه، ما میگیم که لم تبق موجودتنی رو که شما برای اثبات لایت تجزا بودن حال آوردید قبول نمی کنی. این خلاصه یه جواب که البته با اشکالی که ایشون کردن من برای جواب اشکالیشون آشنا شدم، دوباره جواب تکرار کنم با اضافه حل اشکال. آن و نقطه قابل تجزی نیستن. بله اینو قبل از اینکه تشریف بیارید ظاهرا من جواب دادم. چهار تا اشکال دیروز شده بود که اون چهار تا اشکال قبل از اون در بحث جواب دادم. یک اشکال همین بود که آن رو ما تقسیم میتونیم بکنیم، اما چه میتونیم تقسیم کنیم آن و نقطه رو وقتی وسط وسط خطه؟ شما نه اشتباه گفتم، میفرمایید آن و نقطه رو ما داریم، پس بنابراین جز لایت اجزا در خارج داریم. این چهارمین اشکالی بود که من امروز جواب دادم. عرض کردم که آن و نقطه رو متصلن به خط و زمان داریم، جداش نداریم. به محضی که شما آن رو جدا کردید از زمان، اون آن دیگه نیست، میشه زمان، منتها زمان خیلی ریز. به محضی که اون که فکر میکنید نقطه است از خط جدا کردید، اون نقطه دیگه نیست، اون خط خیلی ریزه. پس توجه کردید این اشکال نشه. اشکال دیروزم همین بود که اشکال چهارمی که امروزم جواب دادن، فرمودن که ما آن داریم در خارج منتها متصلا به زمان، نقطه داریم در خارج منتها متصلا به خط. البته متصلا رو من میگم، اون نگفتم. پس بنابراین ما آن در خارج داریم، نقطه در خارج داریم، آن لاینقسمه، نقطه لاینقسمه، پس ما جزء لایت اجزا در خارج داریم. عرض کردم در جواب هم دیروز بعد از جلسه، عرض کردم هم امروز تکرار کردم که آن رو ما داریم منتها متصلن به زمان، نقطه رو داریم متصلن به خط، و نقطه متصل به خط دیگه نقطه به حساب نمیاد. آن متصل به زمان، زمان حساب نمیاد. این طرف زمانه، اونم وقتی زمان رو شما میبرید، وقتی خط رو شما میبرید طرفشه. وقتی خودش رو بخواد این نقطه رو بخواد از خط جدا کنید نابوده، یعنی چیزی نیست. اگر تونستید از خط جداش کنید در واقع خط ریز نه نقطه. پس ما یک جزء لایت اجزا نداریم تا وقتی متصله که دیگه جزء نیست، جزء فرضیه، جزء خارجی نیست. وقتی جدا شد جزء خارجی میشه ولی نقطه نیست، آن نیست، زمان است و خط. پس ما جزء لایت اجزا در خارج نداریم. خب یه اشکال پنجمی هم دیروز شده بود که اون اشکال رو من مقدارش رو جواب دادم، گفتم تکمیلش رو فردا، و الان ثبت کردم که جواب دوم گفته بشه بعد اشکال پنجم حل کنم. سوال شده بود که اگر شما میگید حال موجود نیست، در جواب اول اگر میگید حال موجود نیست، پس این حرکت چجوری موجوده؟ گذشتش که مسلم موجود نیست، آیندهش که مسلم موجود نیست، حالم که شما میگید نداریم. پس این که میگیم ان حرکت موجودتون یعنی چیش موجوده؟ گذشتش که نیست، آیندهش هم که نیست، حالم که اصلا نداریم، پس چی حرکت موجوده؟ این سوالی بود که میکرد سوالشی شد. خب روشنه در جواب دوم ما حال رو داریم، پس میتونیم بگیم زمان موجوده، یا اون قطعه از حرکتی که حاضره موجوده. در حرکت اون قطعه حاضرشو میگیم موجوده، در زمانم اون حالشو میگیم موجوده. چون این موجب دوم تقسیم رو ثلاثی گرفت، وقتی تقسیم ثلاثی شد حرکت تقسیم میشه به ماضی و مستقبله و حاضره، حاضرش موجوده. زمان تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و حال، حالش موجوده. و به همین اعتباری که حال موجوده میگیم زمان موجوده، حرکت موجوده. پس در فرض دوم، در جواب دوم اشکال وارد نمیشه، در جواب اول هم اشکال وارد نیست. چون در جواب اول، در جواب اول ما معتقدیم تقسیم ثنائیه، یعنی ماضی داریم مستقبل داریم، دیگه حال نداریم. ولی آنچه که در خارج هست بدون تقسیم در خارج هست، یعنی یک حرکت مستمر در خارج هست یا یک زمان مستمر در خارجه، ما میگیم این زمان موجوده. نه بعد از انقسام بگیم چیزی موجوده. اگر منقسم کردیم ماضیش معدوم، مستقبلش نیامده، حالان که نداریم، بعد از تقسیم ما چیزی نخواهیم داشت. ولی در هنگامی که تقسیم نکردیم، که تقسیم این امر اعتباریه، امر اعتباری من که این حرکت خارجی رو معدوم نمی کنه، زمان خارجی رو معدوم نمی کنه. پس ما در خارج زمان داریم، حرکت داریم، حرکت موجوده. در خارج حرکت موجوده و با تقسیم من باطل نمیشه. اگر خارجم تقسیم می شد، یه زمان گذشته داشتیم یه زمان آینده داشتیم، چون وسط نداشتیم میتونستیم بگیم زمان موجود نیست در خارج. ولی این عوض که اتفاق نمیفته، این آنچه که در خارج داریم، ما در خارج زمان رو داریم، حرکت رو داریم، منتها وجودش وجود استمراری است، وجودش وجود سیاله، نحوه وجودش با وجودهای ثابت فرق میکنه. ولی موجوده، در خارج حرکت موجوده. با قطع نظر از تقسیمات ذهنی من بیام به خارج ملاحظه کنیم، چون تقسیمات ذهنی من که در خارج نمیتونه تصرف کنه، خارج همونطور که موجود است و مستمر، موجود است و مستمر، کارهای من نمیتونه او رو تغییر بده. پس در خارج ما حرکتی داریم موجود، زمانی داریم موجود، منتها نحوه وجودش وجود سیاله. میام تو ذهن خودمون، تو ذهن خودمون تقسیم میکنیم این حرکت رو یا زمان رو، یه بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، بخش حالم پیدا نمیکنه. بنابر نظر اول که ما تقسیم ثنائی باشه، بخش حالم پیدا نمیکنه. در این حالت ملاحظه میکنیم به ذهنمون، میبینیم که میتونیم بگیم ماضی به خاطر ماضی بودن معدوم شده، مستقبل به خاطر مستقبل بودن هنوز نیامده پس معدوم هست. پس میتونیم اعتبار کنیم معدوم بودن زمان رو، میتونیم اعتبار کنیم معدوم بودن زمان رو، ولی وقتی به نظره ثانیه به ذهن خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم قطعه ماضی رو هم در ذهن داریم، قطعه مستقبل رو هم در ذهن داریم، هر دو موجودن. پس حرکت در ذهنم موجوده، در خارجم موجوده. در ذهن موجود است از باب این که ما تصویری از گذشته الان داریم و تصویری از آینده که نیومده الان داریم، هر دو رو همی الان تو ذهنمون حاضر کردیم. پس در ذهنمون میتونیم این دو جزئی رو که خارجاً معدوم فرض میکنیم در ذهنمون موجود بگیریم. این مهم نیست. ظاهراً سوال آقای این بود که حرکت در خارج چگونه موجوده. در ذهن که مسلم ما میتونیم معدوم رو هم بالاخره یه جوری تصویر کنیم که موجود باشه و حرکت ماضیه رو، حرکت مستقبله رو، یا زمان ماضی و زمان مستقبل رو در ذهن میتونیم موجود فرض کنیم. اون مهم نیست. مهم اینه که در خارج چگونه میگید حرکت موجود است و زمان موجود است، در حالی که تفکیک میشن به ماضی و مستقبلی که هیچکدوم موجود نیستن. جواب اینه که در خارج که تفکیک نمیشن، تو ذهن من این کارو انجام میشه. این در خارج این شی موجود است، موجود است، مستمر. پس بنابراین اطلاق وجود بر او جایز است، منتها وجود سیاری. فرقش با وجود علمون که وجود سیاری. پس توجه کنید که این اشکال هم بنابر قول برابر جواب اول حل شد، هم بنابر جواب دوم. یعنی چه جواب اولی رو که تقسیم در اون جواب ثنائی فرض میشه قبول کنیم، و چه جواب دوم رو که تقسیم حرکت در این جواب ثلاثی فرض میشه قبول کنیم. در هر دو صورت اون اشکالی که دیروز بعضی از بزرگان بزرگوارم کردم جواب داده میشه که حرکت در هر حال موجود، زمان هم در هر حال موجود. شما الان میشه دو جواب دارید شرط میکنید. به نظر من دو جواب داره شرط میشه. ما بنابر جواب اول که تقسیم ثنائی باشه داریم جواب میدیم. بنابر جواب اول که تقسیم ثنائی باشه، بنابر تقسیم دوم که بنابر جواب دوم که تقسیم ثلاثی باشه که حال موجوده، خود مجیب معترف به این که حال موجوده و حرکت حاضر هم موجوده، بنابراین میتونیم بگیم حرکت موجودتون به اعتبار اون حاضرش، از زمان موجودتون موجودون به اعتبار اون حالش، بنابراین که شما اشکالی ندارید. بنابراین اون نظر اول که تقسیم زمان و حرکت ثنائی باشه، ما دیگه حالی نداشته باشیم، حرکت حاضری نداشته باشیم. میفرمایید که بخشی ماضی است که وجود ندارد، بخشی مستقبل است که وجود نگرفته است. پس چگونه این حرکت موجود است؟ موجود فی الخارج میفرمایید، موجود فی الذهن میفرمایید. فی الخارج، فی الخارج رو نداریم. یعنی اون چیزی که مستمر در خارجه، اونی که مستمر در خارجه موجود نیست. آخه حرفشون تقسیم اصلا ذهنی ها، تو ذهنتون تقسیم انجام میشه. قبلش شما ذهنتون دارید تقسیم میکنید. شما ذهن خارج رو با هم گره نزنید، ذهن رو جدا کنید، خارج رو جدا کنید. اگر شمایی نبودید و تقسیمی نمی کردید، این زمان مستمر مستمر بود بدون اینکه تقسیم ماضی و مستقبل رو بشن. ببینید وجود سیال رو تصویر کنید جوابتون رو میگیرید. وجود سیال اینا قبول دارن، منتها حال رو قبول نداره. میگه وجود سیالیست که میگذره، همینطور به تدریج میگذره، شما نمیتونید بخشیش رو به عنوان حال داشته باشید. آخه بینی ندارید، این بین تو ذهن شما تا در تا تقسیم شما حکایت از واقع میکنه، یعنی حکایت میکنه از این که اجزایی میگذاریم اجزایی میان، این تقسیم شما. ولی این اجزا، ولی این اجزا اجزا ان واقعا یا یه امر مستمره؟ تقسیم شما تقسیم به اجزایه. آیا در خارج اجزا شما دارید؟ ندارید که یه شعه مستمر. اجزا رو از باب سیال بودن وجود گرفتید، چون وجودتون سیال بوده فکر کردین در خارج اجزای کنار هم دارید، در خارج اجزای کنار هم نداشتید. شما یه جز دارید، یک شعه مستمر دارید، این تقسیم میکنید به اجزایی، میگید اجزایش گذاشته اجزایش آینده. اینا نیست، تو ذهن شماست. آنچه که در خارج هست یه امر مستمر، اینا مستمر وجود داره، منتها وجود سیاله. وجود سیاله یعنی عبور میکنه. این چه اشکالی داره؟ نه، هر لحظه ای که شما میخواد تقسیم کنید، هر لحظه ای که میخواد تقسیم کنید، اون لحظه زمان رو منقطع فرض میکنید و اون لحظه ای که زمان منقطع میشه تو ذهن شما آنی درست میشه، در خارج آن درست نمیشه. شما در وقت تصور زمان رو قطع میکنید، این قسمتی که قطع شده انتهای زمان گذشته و ابتدای زمان آینده میشه. تو ذهن شما یک آنی تصویر میشه و موجود هم هست. این الان شما تصور میکنید، یه آنی رو دارید تصور میکنید، آن تو ذهن شما موجوده. ما که منکر نیستیم که جزء لایه تجزا رو تو ذهن میتونید شما داشته باشید، آن آنو تصور میکنید، یا اقل به وسیله عنوان، به وسیله عنوان آن دارید آنو تصور میکنید، پس آنو تو ذهنتون میارید. اما در خارج شما آن ندارید، چون در خارج تقسیمی نشده. در خارج هرچی هست یه وجود مستمره. ما گذشته و آینده رو با تقسیمات ذهنی خودمون درست میکنیم. بله، این زمان مستمر، بخشش گذشته بخشش آینده است، این بخش ها رو ما میگیم. بله، در خارج یه واحد مستمر شده و موجود هست. استمرار رو ذهن ما میفهمه و در خارج استمراری نیست. این خیلی حرف عجیبیه که ذهن ما در استمرار رو میفهمه ولی در خارج استمرار نیست. اینطوره؟ کجا نیست؟ خارج نیست؟ کجا نیست؟ خارج نیست؟ یعنی شما وقتی تقسیم میکنید تو زن خودتون زمان تو خارج منتفی میشه؟ تقسیم شما چه ربطی به خارج داره؟ تقسیم شما چه ربطی به خارج داره؟ شما تو ذهنتون تقسیم میکنید به گذشته و آینده، خوب تو ذهنتون فرض کنید که این زمان منتفی شده، ربطی به خارج نداره، خارج موجوده این زمان و تقسیم هم نشده. وجود سیار رو شما دقت بکنید تمام مسئله، اکثر مسئله ندارن. به وجود سیار شما توجه کنید مسئله تمامه، یعنی دیگه متوجه میشید که معدوم نشده. نحوه وجود سیار اینه که جز جز میاد. شما فکر میکنید دو تا موجود ثابت داریم، ما اینا رو قطع میکنیم تو سراشیبی قرار میدیم، یکی از این طرف میفته یکی از این طرف میفته، این وسط رو خلده یکی باقی نیست. اینجوری دارین تصور میکنید و اینطور نیست. یه وجود مستمر به خود سیالان رو شما دقت کنید، سیالان خاصیتش اینه که باید عبور کنه. وقتی خاصیتش اینه دیگه معدوم توش به وجود نمیاد، یعنی لحظه به لحظه وجود اومدن، این وجود سیاله. از حرکت در خارج موجوده منتها به وجود سیال. توجه شدید؟ نه اینکه تقسیمش بکنیم به این قسم. شما تو ذهنتون دارید این زمان رو، قسمت گذشته و آینده شو، هر دو رو ثابت فرض میکنید، اینو توی سراشیبی مثل قله کوه قرار میدید، یکی این طرف یکی این طرف، اینو میبرید میبینید که یکی از این ور افتاده یکی از اون ور افتاده و بالای قله هم هیچی باقی نمونده. اینجوری به نظرتون میرسه، در حالی که وجود سیال، این که من تاکید میکنم رو وجود سیال، اگه سیالان رو شما توجه کنید مشکلتون حله. شما به سیالان توجه نمیکنید، به اون حالت ذهن من که این رو تقسیم میکنه، ماضیش رو جدا میکنه، مضارعش رو جدا میکنه، میگید خب وسط هیچی نمونده، اصلا زمان نداریم. اینجوری شما توجه میکنید، در حالی که عرض میکنیم این کار ذهن ماست. در خارج آنچه که هست یک وجود سیاله، حرکت در خارج موجوده منتها به وجود سیالانی. وجود سیالانی معنیش همینه که هی لحظه به لحظه تجدید میشه، لحظه به لحظه تشکیل میشه. ظاهرا اشکال واقعی نیست، منتها تصور وجود سیال برای شما الان یه مقدار دشوار شده و مشکل هم ایجاد کرد. وقد یقال فی دفعه ها ایزن، گاهی در دفع این حجت مذکوره این چنین گفته می شود: این اردت به عدم انقسام الحرکت الحاضره، عدم انقسام ها بالفعل، اگر مرادت اینه که گفتی حرکت حاضره قسمت نمیشه، مرادت عدم انقسام بالفعل این حرکت، فلا نسلم لزوم المطلوب، قبول نداریم که از حرف تو و از این نمونهی که تو نشون دادیم مطلوبت نتیجه گرفته بشه و جز الایت اجزا در خارج ثابت بشه، زیرا آن چه که لازم می آید از این حجت تو، اللازم این آن چه که لازم می آید از حجت تو، این است که مسافت بالفعل تقسیم نمی شود و آن چه که مطلوب توست این است که مسافت قسمت نمی شود بالقوت ایزن، یعنی نه بالفعل و نه بالقوه، بالقوه هم قسمت نمی شود. پس مطلوب و مدعای شما عدم انقسام است، سبا اون کان بالفعل او بالقوه. نمونه و لازمی که شما در اینجا از نمونهی که نهای دادید و لازمی که از دلیلتون به دست میاد اینه که مسافت انقسام بالفعل نمی شه. این نمونه با مدعای شما یکی نیست، پس نمیتونه مدعای شما رو اثبات کنه. و این اردت بهی، و اگر اراده کردید به عدم انقسام، به عدم انقسام حرکت حاضره، اراده کردید عدم انقسام بالقوهش رو، گفتی که حرکت حاضره بالقوه منقسم نمیشه، فلا نسلم، بل گفتی بالقوه قسمت نمیشه. چرا؟ چون اگر قسمت بشود، یعنی بالقوه قسمت بشود، یلزم که لم تبد موجودتن، جواب میدیم که قسمت بالقوه منافات با بقای موجودتن نداره، اون قسمت بالفعله که میتونه این رو منتفی کنه، اما قسمت بالقوه نمیتونه زمان رو منتفی کنه، چون به قسمت بالقوه اینه که زمان هست قسمت نشده، اگر قسمت بالفعل بشه منتفی میشه، اما اگر قسمت بالقوه بشه منتفی نمیشه. پس و این عرب به این عدم انقسام حرکت حاضره رو بالقوه، فلا نسلم که این حرکت اگر قسمت بالقوه شود لم تبد موجودتن، شما برای اثبات این که بگید این جزء لایت اجزا باید قسمت نشود این دلیل آوردید که اگر قسمت شد دیگه موجود نمیمونه، ما جواب میدیم که منظورتون از قسمت شدن قسمت بالقوه است، یعنی اگر عبارتتون اینطور میشه اگر قسمت بالقوه شد دیگه موجود نمیمونه، این غلطه، اگر قسمت بالقوه شد دیگه موجود باقی نمیمونه درست نیست، اگر قسمت بالفعل بشه شاید موجود باقی نمونه، ولی اگر قسمت بالقوه بشه حتما موجوده، چون قسمت اگرم نافی شی باشد تا وقتی که وارد بر شی نشده نفی اون شی نمی کنه، پس قسمت وقتی میتونه نافی باشد که بالفعل حاصل بشه، اگر بالقوه حاصل شد خب نیمده که بخواد این حرکت رو نفی کنه، بنابراین حرکت موجود است در خارج و چون قسمتی که نافی اوست بر او وارد نشده او رو از معدوم نمی کنه. و این نمایل زم و زالک، لازم می آید این لم تبق موجودتن زمانی که این حرکت بالفعل قسمت بشه، اگر حرکت بالفعل قسمت شد لازم میاد که حرکت موجود نباشد، بالفعل قسمت بشه تا آخرم بره ها، ولی بار اولم که بالفعل قسمت شدم تو که اشاره کردن، بار اولم که قسمت شد باز از توش یه ماضی به دست میاد که از بین میره، یه مستقبل به دست میاد که از بین میره، یه حال به دست میاد که هست، باز این حال رو باز تقسیم میکنیم، اگر این تقسیم بالفعل رفت تا جایی که بخواد بره تا بی نهایت رفت و حال منتفی میشه، اگر تقسیم بالفعل شد حال هم منتفی میشه، مستقبل هم منتفی میشه، ماضی هم منتفی میشه، در صورتی که تقسیم بالفعل بشه تا اون آخر هم بره، ولی اگر تقسیم بالقوه باشه، نه ما همه رو همه الان داریم، این حالی که مربوطه به مثلا همین حالی که الان موجوده، این حال اگر تقسیم بشه بالاخره تقسیم میشه به اجزایی که این اجزا بعد از این برن، ولی اگه تقسیم نشد تونست تقسیم بشه خب بالاخره الان که موجوده، اگر تقسیمش کردیم باطل میشه، حالا که تقسیمش نکردیم چون تقسیم نکردیم باطله. خب بحثمون در جزء لایت اجزا، بحثمون در جزء لایت اجزا تموم شد. خب وارد بحث در خلع بشیم. ما یا خلع داریم یا نداریم، و اگر نداریم به چه دلیل نداریم. در این قاعده که ایشون مطرح میکنن، ابتدا خلع رو تفسیر میکنن، بعدش به اختلافاتی که در مسئله هست اشاره میکنن، بعد که اقوال و اختلافات به دست آمد، ما بحث میکنن که فلاسفه با کدوم یکی از این اقوال نزاع دارن و با کدوم یکی نزاع ندارن. محل نزاع به این ترتیب روشن میشه، یعنی معلوم میشه که نقطه نزاع فقط یه جاست، تمام اقوال در تمام اقوال نزاع منتفیست، فقط در یک قول نزاع هست، در یک جا نزاع برقراره. بعد از اینکه محل نزاع معلوم شد، وارد متن مصنف میشن و توضیح میدن که خلل نداریم، استدلال میکنن بر بطلان خلل. پس کل مطلب این قاعده روشن شد، ابتدا تفسیریست برای خلل و بعد اشاره به اقوالی که در مسئله داریم و بعد بیان این که فلاسفه با کدوم یکی از این اقوال نزاع دارن و کدوم رو منکرن، و بعدن استدلال بر این که حق با فلاسفه است و خلعی که متکلمین معتقدند وجود نداره. این کل مباحثی است که ما در ظرف این سه صفحه داریم. اما خلع چیه؟ تفسیرش چیه؟ دو جور تفسیر برای خلع گفتن. یکی خلع لاشیه، عدمه. خلع یعنی لاشی و عدم، اینجوری تفسیر کردن. یکی خلع، ولی این دیگه نقلش نقل نکنه که مالی چیه. یکی خلع امتدادیست، منتها امتداد خاصه. بنابر اون تفسیر اول، خلع میشه یه امر عدمی. بنابر تفسیر دوم، خلع میشه امر وجودی. بنابر تفسیر اول، خلع لاشیه. بنابر تفسیر دوم، خلع امتداد خاصه. خب امتداد جسم رو هم شامله، جسم رو امتداده، جسم طبیعی، جسم تعلیمی هم امتداده، سطح هم امتداده، خط هم امتداده. پس وقتی گفتیم خلع امتداده، خیلی چیزا رو شامل میشه. خلع امتداده، خط و سطح و جسم تعلیمی و جسم طبیعی همشون امتداده. یعنی پنج تا امتداد ما داریم، پنج تا امتداد داریم. خب اینا رو باید ما یکی یکی خارج کنیم. وقتی گفتیم خلع امتداده، گویا امتداد به منزله جنسی تو تعریف آمده که شامل معدا هم میشه، شامل انواع دیگر میشه. ما باید اینا رو خارج کنیم. برای اخراج خط این قید رو میاریم که یمکن و فیه فرض و ابعاد ثلاثه، امتدادیست که بتونیم درش ابعاد ثلاثه رو فرض کنیم. در خط نمیتونیم ابعاد ثلاثه رو فرض کنیم، خط فقط یک بُعد داره، حتی بُعد دوم نداره، تا چه برسه بُعد سوم. پس خط خارج میشه. بعد میگیم این سه بُعدم باید به صورت قائمه باشند. این قید سطح رو خارج میکنه، چون سطح ممکنه سه تا بُعد درش تصور بکنید، سه تا بُعد درش تصور کنید. مثلا یک علامت به علاوه بذارید، طول عرضش رو مشخص کنید، یک علامت عروبی هم از وسط این خط به علاوه بگذارونید، هر سه روی سطح میافته. سه تا بُعد الان شما تصور کنید، سه تا زاویه قائمه ندارید، دو تا زاویه قائمه اول داشتید، دو تا زاویه قائمه اول داشتید، منتها بعدن یک زاویه دیگه ایجاد کردید که زاویه حاده بود، زاویه قائمه نبود. یعنی یه خط عروبی کشیدید، مثلا فصل روز صفحه یه خط مستقیم میکشید از بالای صفحه به پایین صفحه، یه خط هم میکشید از طرف راست صفحه به طرف چپ صفحه، که به طوری که این دوتا خط هم دیگه رو قطع کنن و زاویه قائمه تشکیل بدن. یک خط دیگه هم از این طرف صفحه میکشید به این طرف صفحه که خط اوریبی روی صفحه میکشید، خط اوریبی که سر تا سره، که این خط از اون دو خط دیگه بلندتره، خط از اون دو خط دیگه بلندتره. الان سه تا خط شما توی این صفحه دارید، سه تا بعد توی این صفحه دارید، اما بعدهای قائمه نیستن، بعد قائمه نیستن. پس در صفحه میتونیم سه تا بعد فرض کنیم، اما سه تا بعد قائمه نمیتونیم فرض کنیم. بعد قائمه اینه که یه خط همتو که هست یادم طرف راست چپ صفحه بکشید، یه خط هم طرف بالا پایین صفحه بکشید، این میشه دو تا زاویه قائمه. یه خط هم از بالا فرود بیارید عمودن بر صفحه، که این عمق صفحه هست که صفحه این عمق رو نداره، که این عمود میشه بر اون دو تای دیگه و سه تا زاویه قائمه درست میشه. سه تا زاویه قائمه در واقع 6 تا یا 8 تا، بله بله، سه تا زاویه قائمه درست میشه، که یک زاویه قائمه در طرف عمق، یکی در طرف طول، یکی در طرف عرض. اینو ما در صفحه نمیتونیم تشکیل بدیم، این سه تا زاویه قائمه در صفحه نمیتونیم تشکیل بدیم. پس با قید قائمیه که گفتیم صفحه خارج میشه، یعنی سطح خارج میشه. بعد میگیم قائم لافی ماده، قائم لافی ماده، این امتداد باید قائم لافی ماده باشه. با قید قائم لافی ماده جسم تعلیمی خارج میشه، چون جسم تعلیمی حس بود، جسم تعلیمی یعنی حجم، جسم تعلیمی یعنی حجم. چون در جسم تعلیمی ما حس بود رو میتونیم فرض کنیم، طول و عرض و عمق میتونیم فرض کنیم، این سه تا بود قائم زوایای قائم هم تشکیل میدن، ولی این سه تا بود در ماده قائم هست، چون جسم تعلیمی حجمه و حجم عرضه، عرض موضوع میخواد، موضوعش همین جسم طبیعی است که در خارجه. خب پس محل داره، یعنی قائم فی ماده است. ما گفتیم که این امتدادی که تفسیر خلعه، خلعی که امتداده، امتدادی است که قائم لافی ماده باشه، پس جسم تعلیمی خارج میشه. بعد قید بعدی میاریم که من شأنهی ان یملأه الجسم، شأنش این باشد که جسم بتواند پرش کنه. این با این قید جسم طبیعی خارج میشه، چون جسم طبیعی همه اینا رو داره، امتداد هست و یمکن فی هر فرض عباد ثلاثه هست، این عباد ثلاثه قائم هستن. گذشت از اینها قائم لافی ماده هم هست، یعنی جسم طبیعی خودش دارای ماده است، قائم فی ماده نیست، یعنی همینجور مستقل موجوده، اما طوری نیست که جسمی بتواند اون را پر کند. چرا؟ چون خودش پره، جای خالی نداره که جسم دیگه پرش کنه. پس توجه کنید در تفسیر دوم برای خلا ما کلمه امتداد را آوردیم که به منزله جنس بود، و بقیه خصوصیات را که هر کدوم مخرج نوعی از امتداد بودن ذکر کردیم که منزله فرض بودن. به این ترتیب خلا از بقیه امتدادها جدا شد و معلوم شد که خلا یعنی چی. قاعدتون فی ابطال خلا و هو اما لا شیء محض و عدم صفر، یا لا شیء محض و عدم صرف، یا موجود است. اگر موجود باشد تفسیرش این است، هو امتداد این جنس. یمکن فیه فرض و ابعاد ثلاثه، این یک فصل، یعنی یک خواسته، فصل که متعدد نمیشه، این یک خواسته که خط خارج میکنه. قائمیت یعنی ابعاد ثلاثه ای که حالت قائمه داشته باشن، این سطح رو خارج میکنه. قائم لافی ماده این جسم تعلیمی رو خارج میکنه. من شأنه ان یملأه الجسم این جسم طبیعی رو خارج میکنه. با توضیحات که دادم دیگه مطلب روشنه. فل امتداد یعم الخط و سطح و جسم را، چه جسم تعلیمی چه جسم طبیعی، همه رو شامل میشه. پس امتداد حالت جنسی داره و امکان فرض ابعاد ثلاثه در این امتداد خارج میکند خط را، و اینکه این ابعاد قائمیه باشن خارج میکند سطح را، زیرا مراد به قائمیه این است که این خطوط، این ابعاد علا زوایا قائمه باشن و زاویه قائمه تشکیل بدن و ذالک سه خط به توانن زاویه قائمه تشکیل بدن میسر نیست در صد، ولو این که ممکن است در صد فرض کنیم ابعاد ثلاثه را، لکن این ابعاد لا علا زوایا قوائما و زاویه قائمه نیستن، همونطور که عرض کردیم زاویه شون غیر قائمه میشه. خب صد هم با قائمیه خارج شد، حالا با قائم لافی ماده چی خارج شد؟ و کون و قیام این امتداد لافی ماده خارج می کند جسم تعلیمی را، زیرا جسم تعلیمی عرضیست که لابد لهم محل و ذالک المحل هو الماده، پس بنابراین جسم تعلیمی ماده داره و فرض این است که انهو یعنی خلع لا ماده لافی ماده است، پس بنابراین خلع با جسم تعلیمی فرق دارد، پس جسم تعلیمی از تعریف خلایی که لافی ماده است با همین قید لافی ماده خارج میشه. آخرین قید و کونه من شأنهی ان یملأ الجسم، این که این خلا امتدادی است که میتواند جسمی پرش کند، این قید خارج میکند جسم طبیعی را، زیرا جسم طبیعی را لا یملأه جسم آخر، جسم دیگری پر نمی کنه، لأن نفسه ملأ زیرا خودش پر است، فلا یملأه شیء آخر، شیء دیگه نمیتونه پرش کنه، چون خودش پره چیز دیگه نمیتونه پرش کنه. پس توجه کردید که خلا و یک تفسیر شد امر عدمی، به یک تفسیر شد امر وجودی که در تفسیر دومی که امر وجودی است امتداد گرفته شد با قیود خاصی که اختصاص مجموعاً اختصاص به خلا داشته. شما بقیه بحث داشته.